به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما دانشجویان عزیز گروه کودکان استثنایی دانشگاه فرنگیان شهید رجایی تربت حیدریه. در طی جلسات متعددی که با اساتید کارورزی داشتیم، قرار شد مختصری در رابطه با درس کارورزی 4 توضیحاتی خدمت شما داشته باشم که قبلا در طی جلسات حضوری با حضور شما عزیزان رؤوس اصلی مطالب مطرح شده، کلیات کار گفته شده. من باب یادآوری مجدد بعضی از مطالب رو مطرح میکنم. دوستانی که با استاد اسکندری هم درس کارورزی 4 رو دارن به این نکته توجه داشته باشن که این توضیحات در رابطه با درس ایشون هم هست و به نمایندگی من این وایس رو آماده کردم خدمت شما عزیزان ارائه میدم. از اونجایی که درس کارورزی 4 زمان درسمون 128 ساعت هست و پیش نیاز اون کارورزی 3 و طراحی واحد یادگیری هست، یک هدف اصلی و کلی در درس کارورزی 4 هست و اینکه با تحلیل محتوای درسی، کتاب درسی واحد یادگیری برای کسب شایستگی های مورد انتظار در برنامه درسی، با مشارکت معلمان در سطح مدرسه باید طراحی بشه، اجرا بشه، تأثیر اون رو بر بهبود عملکرد دانش آموزان مورد ارزیابی قرار بدین و در حقیقت با ثبت و واکاوی تجربیات در فرآیند درس پژوهی، شما یافته های حاصل از عملکرد حرفه‌ای خودتون رو در سطح مدرسه در قالب گزارش کارورزی 4 ارائه میدین. در کارورزی 4 دانشجو معلم به عنوان یک مجری فعال در صحنه مدرسه هست. در کارورزی 4 شما بر اساس تجربیاتی که معلم کلاس درس داره و میتونید از اون نظرخواهی بکنید در رابطه با واحد یادگیری که قرار هست در رابطه با اون شما به فعالیت بپردازید و یا اینکه میتونید خودتون محتوای کتب درسی رو تحلیل بکنین و بتونین یک واحد یادگیری رو از اون استخراج کنین که بتونه در حقیقت پاسخی برای نیازهای فراگیران و دانش آموزان شما باشه و منجر به حل مسائل یادگیری برای دانش آموزان بشه که شما باید طراحی کنین، تولید کنید، اجرا کنید و نتایجشون رو در کسب شایستگی های پیش بینی شده تو برنامه درسی مورد ارزیابی قرار بدین حتما. حالا اینکه شما چگونه این واحد رو کشف کردید و مضمون اصلی اون رو استخراج کردید، اینها باز برمیگرده به کارورزی 1، 2 و 3 شما بر اساس تجربیات شما و نحوه نگارش شما هم به گونه ای است که حتما برای کشف مضمون اصلی مانند کارورزی های قبلی جداول رو باید طراحی کنید. حالا اگر در قالب مصاحبه هست، در قالب مشاهده هست، در قالب تحلیل محتوای کتب درسی هست که شما به این نتیجه رسیدید و یک سری گزاره ها رو استخراج کردید که اونها رو به عنوان گزاره های اصلی مد نظر قرار دادید و بعد بین مفاهیم مشترکی که مد نظرتون بوده اون مفاهیم مشترک رو اومدین استخراج کردین و در یک دسته قرار دادین و از دل مفاهیم مشترک شما به اون مضمون اصلی که در حقیقت همون واحد یادگیری شماست رسیدین، در قالب جدول هایی که در ته کارورزی های گذشته با اون آشنا هستین و سیر نگارش اون رو بلد هستین، انشاءالله این کشف مضمون اصلی رو در قالب جداول ارائه میدین و نهایتا اون مضمون اصلی یا مضامین اصلی رو از دل این جدول ها استخراج میکنید و اگر قرار هست روی یک موضوع شما کار بکنید، در حقیقت مضمون اصلی شما مشخص شده، تعریف شده و کلیدی خواهد بود. چند تا شایستگی اساسی توی کارورزی 4 ملاک و مد نظر هست. یکی از اونها طراحی و تولید هست که در بالاترین سطح طراحی و تولید ما انتظار داریم که استانداردهای برنامه درسی رو حول ایده کلیدی مفاهیم و مهارت‌های اساسی شما بتونین سازماندهی کنین و از همین طریق هست که شما میتونین بین موضوعاتی که داخل و خارج از حوزه یادگیری هست این تلفیق رو به وجود بیارید و در حقیقت شما به دنبال ایجاد فرصت‌هایی برای یادگیری و خلق اون هستین. این ظرفیت حاصل فرایند گفتگو با معلمان هست در سطح کلاس و مدرسه و کنار آمدن با چالش ها هست، یافتن راه حل ها، شناسایی نقاط کور و اصلاح طرح هست. در حقیقت در این مرحله شما با اقدامی که انجام میدید به یکی از این ملاک ها دسترسی پیدا میکنید و طراحی و تولید شما در سطح سوم یا بالاترین سطح دارای این ویژگی ها خواهد بود. دومین شایستگی که در کارورزی 4 مد نظر هست هدایت فرایند یادگیری است. شما در این درس یک پرسش اساسی یا چندین پرسش اساسی دارید که در مسئله شما مطرح شده است. پرسش اساسی شما به گونه ای است که امکان به مشارکت گذاشتن تجربیات دانش آموزان حول ایده کلیدی شما و درک عمیق مفاهیم و مهارت‌های اساسی رو فراهم می‌کنه. انعطافی که شما در برنامه درسی خودتون خواهید داشت باعث خواهد شد که یادگیرندگان خودشون به اون پرسش‌ها و مسئله‌هایی که برخواسته از موقعیت پاسخ هست در این رابطه مشارکت و پشتیبانی شما رو هم جلب بکنن و از حد اکثر مشارکت در طی تدریس فراهم شده باشه. یک شایستگی دیگری که مد نظر هست تأمل حرفه‌ای است، یعنی بررسی و واکاوی تجربیات در طول طراحی، تولید و اجرای واحد یادگیری که ممکنه این فرایند با مشارکت معلمان باشه، دوستانتون باشه، دانشجویانی که با هم دارین کار میکنین و انعکاس دهنده در حقیقت نظرات اونها باشه و یک درک همه جانبه شما نسبت به عملکرد حرفه‌ای خودتون در طول این ترم حتما به دست خواهید آورد و تصمیمات اثر بخشی که حاصل خیشتنکاوی و گفتگوی حرفه‌ای با معلمان کلاس شماست رو برای باز تعریف سبک تدریس خودتون اتخاذ خواهید کرد. شایستگی دیگری که مد نظر هست در بالاترین سطح اون مربوط به تدوین و ارائه گزارش هست که من لازم میدونم که توی گزارش پایانیتون حتما اون مجموعه داده های گردآوری شده رو که شما میخوان برای انعکاس قابلیت های حرفه‌ای خودتون ارائه بدین حتما به صورت نظاممند اینها کدگذاری بشه. در طی کارورزی های گذشته ما مراحل کدگذاری رو به شما دوستان آموزش دادیم. این کدگذاری ها به گونه ای باشه که بتونین اونها را طبقه بندی کنین و از دل این طبقه بندی ها مضمونیابی اصلی رو به دست بیارید و یافته های حاصل از تحلیل و تفسیر اطلاعات جمع آوری شده رو با یک نگاه نقادانه نسبت به عملکرد حرفه‌ای خود و تأثیر اون بر یادگیری دانش آموزان، بر معلمان، همگروهان خودتون و دانشجویانی که با اونها کار میکنین در فرایند درس پژوهی اینها به این صورت باید گزارش بشه. جلسات اول ما برگزار شده در محل آموزشگاه ها. چون امکان ارائه اون در محل آموزشگاه و یا محل دانشگاه به صورت حضوری فعلا وجود نداره، از شما عزیزان خواستار این هستم که اون مطالبی رو که آماده کردین و تا این سطح اجرا شده رو برای من ارسال بکنین و برای جناب آقای اسکندری تا بتونیم بازخورد لازم رو به شما ارائه بدیم تا نسبت به تکمیل گزارش پایانی خودتون انشالله اقدام کنین که معمولا قبل از شروع امتحانات پایان ترم نمرات کارورزی باید ثبت بشه و شما عزیزان باید بازخورد لازم رو دریافت کرده باشین و بتونین کار خودتون رو به موقع و در زمان مقرر تحویل دارید، اینها رو مشخص میکنید، پیشنهاداتی رو که شما برای اصلاح امور دارید تو این زمینه و بهبود اون دارید، حتما اینها رو مد نظر قرار بدید و در گزارش خودتون اینها رو ثبت کنید. در حقیقت ارسال گزارشات شما و دریافت بازخورد و اصلاح طرحتون به منزله این هست که شما از جلسات دوم تا 16امتون رو دارید فعالیت میکنید و این فعالیت شما در ارتباط مستقیم با استاد راهنمای شما هست و ایده های کلیدی، مفاهیم اساسی، مهارت های اساسی که دانش آموزان شما باید به اون دست بیابند، اونها رو همه رو کشف کردید، مدارک و شواهدی که بیانگر این هست که شایستگی های مورد انتظار تحقق یافته و دانش آموزان شده باشه. تعداد واحدهای یادگیری که توسط شما تهیه میشه و اجرای اون وابسته به طرح درس پژوهی هست، اما ما انتظار داریم که حداقل یک واحد یادگیری که ممکنه یک فصل یا بخش از کتاب درسی است رو مد نظر قرار بدید. تکلیف عملکردی هست که اینها رو مجدد یادآوری میکنم که توی تهیه درس پژوهی و تایید اون توسط استاد راهنما باید ملاک قرار بگیره. اینها رو دقت بفرمایید دوستان عزیز، یکی تعیین هدف هست، حالا ممکنه با مشارکت معلمان باشه که به صورت روشن باشه سوالات شما، مسئله نیازهای شما، طراحی واحد یادگیری شما هست، ارزیابی میزان اثر بخشی واحد یادگیری بر اساس مسئله هست، اجرای واحد یادگیری با مشارکت معلمان و ثبت آن در فرایند اجراست، تبیین و جلب مشارکت معلمان در فرایند اجرا، تأمل و گفتگوی حرفه‌ای با آنان هست، بازبینی و بازاندیشی در مورد تصمیمات اتخاذ شده بر اساس گفتگوهای حرفه‌ای در فرایند طراحی و تولید و اجرا، و نهایتاً ثبت و واکاوی تجربیات در طول ترم توسط دانشجو معلم هست. تکلیف عملکردی دوم شما مطالعه موقعیت یادگیری و شناسایی ظرفیت‌های آن برای تهیه طرح واحد یادگیری است و تهیه طرح واحد یادگیری بر اساس تحلیل برنامه‌های درسی یا همون کتاب درسی و شناسایی و ایده کلیدی، مفاهیم و مهارت‌های اساسی است. تدوین شایستگی‌ها هست که شما در بالاترین سطح یا سومین سطح باید به اون بپردازید. طراحی تکالیف یادگیری و عملکردی است. تولید مواد آموزشی مورد نیاز برای اجرای طرح واحد یادگیری است که این هم میتونید از امکانات، وسایل و تجهیزاتی که در آموزشگاه هاست یا بنا به ضرورت یا بنا به خلاقیت خودتون این مواد آموزشی رو تهیه و تولید بفرمایید. هدایت فرایند یادگیری در سطح کلاس درس هست و در سطح مدرسه و نهایتاً ارزیابی از شایستگی های کسب شده توسط دانش آموزان بر اساس اون ملاک ها و سطوح عمل کردی است. در رابطه با ساختار طراحی واحد یادگیری هم چند تا نکته هست خدمتتون میگم، اینها رو من باب یادآوری مجدد میگم. یکی منطق واحد یادگیری هست، شایستگی های مورد انتظار هست که باید مشخص بشه، ایده های کلیدیتون هست که معمولاً واحد یادگیری حول این ایده های کلیدی سازماندهی میشه، بعد مفاهیم و مهارت های اساسی هست که شما اونها رو مد نظر قرار دادید، یک سری سوالات اساسی دارین در قالب طرح پرسش های اساسی، شما ملاک هایی برای سنجش و سطوح عملکرد دانش آموزان دارید، این ملاک ها رو باید مشخص بکنید که به چه شکل هست و چگونه شما این سنجش رو انجام خواهید داد که ببینید آیا دانش آموزان شما به اون ملاک های مورد نظر شما رسیدن یا نه، ملاک های دقیقی باشه که واقعا بشه اون اهداف رو سنجید که بتونیم قضاوت درستی داشته باشیم، تعیین شواهدی برای ارزیابی عملکردی و معیارهای ارزیابی توسط تولیدات یادگیرندگان هست، فرصت های یادگیری هست، این فرصت های یادگیری شامل سازماندهی فعالیت های یادگیری و تکالیف عملکردی است، تعیین اطلاعات و مهارت‌های مستقیم پایه و مورد نیاز یادگیرندگان برای انجام فعالیت‌های یادگیری و تکالیف عملکردی است، تعیین محدوده تجربیات خارج از کلاس درس، اینکه هدف اصلی ما هم تو ارزشیابی توصیفی هم همینه که ما بتوانیم آنچه را که دانش آموز آموخته است به موقعیت‌های خارج از کلاس درس انتقال بدهیم و در حقیقت دانش آموز آنها را به خارج از کلاس درس که همان محیط زندگی اوست انتقال بدهد. و این انتقال آموخته‌ها به موقعیت‌های واقعی زندگی باید محدودش مشخص باشه. تعیین تولیدات یادگیرندگان در جریان فعالیت‌های یادگیری و تکالیف عملکردی و نحوه ارزیابیشون هست. روش تفسیر حتما مشخص باشه. سطح دستیابی یادگیرندگان به شایستگی‌ها و راهبرد بازخورد دادن به دانش آموزان، مثلا ممکن تکالیف یادگیری باشه، جبرانی باشه، تکمیلی یا توسعه، اینا رو مشخص میکنید. انواع راهکارهایی که شما تو سنجش استفاده میکنید رو هم میتونید ملاک قرار بدید و راهکارهایی رو که برای بررسی بدفهمی یادگیرندگان هست تو این طرحتون میتونه قرار بگیره. در قسمت تأمل و واکاوی تجربیات حرفه‌ای که شما باید حتما بهش بپردازید و به عنوان یکی از سرفصل‌های شما باشه، شما باید چند تا موضوع رو توجه بیشتری نسبت بهش داشته باشید. یکی تعیین هدف شما هست، بررسی پیشبینی‌ها هست که شما چی پیشبینی می‌کردید و واقعاً آیا پیشبینی‌های شما با اون چیزی که در عمل اتفاق افتاد یکی بود یا تفاوت داشت. روشن نمودن موانع و محدودیت ها هست که اینها وقتی مشخص میشه که شما کار را به اتمام رسونده باشید و برای اون میتونین راه حل داشته باشین، یعنی هم موانع و محدودیت ها را مشخص کنین و هم راه حل ها رو. طراحی و تولید واحد یادگیری هست که مختصری بهش اشاره میکنید.
تحلیل و تفسیر نتایج یادگیری دانش آموزان هست که ببینیم آیا اون یادگیری که در دانش آموزان اتفاق افتاده اون چیزی بوده که با اهداف شما طراحی شده و میتونیم رو تحلیل و تفسیر کنید و نتایج کسب شده رو میتونیم حتی در گروه معلمان، در گروه همکارانتون و دانشجویانی که بهشون کار میکنن اونها رو بهمون تحلیل و تفسیر کنید.
در نهایت شما اتخاذ تصمیماتی دارید برای آینده حرفه‌ای خودتون. اگر به عنوان یک معلم خاصی دارید
خواهد گرفت راهبردهای تدریس یادگیری
که این راهبردهای تدریس ممکنه راهبردهای مستقیم یا غیر مستقیم در قالب ارائه شیوه مشاهده تعاملی باشه، ممکنه به کارگیری راهبردهای شناختی در تحلیل موقعیت‌های واقعی باشه، ممکنه تحلیل نقادانه برای شناسایی و تبیین مسئله باشه، یا راهبردهای ما راهبردهای مشارکتی باشه، پژوهش روایتی باشه و سمینارهای گروهی و فردی. در این قالب ممکنه راهبردهای تدریس و یادگیری مد نظر قرار بگیره. منابع آموزشی رو هم مشخص میکنید که شما یک سری منابع اصلی دارید و منابع فرعی. راهبرد دیگری که جهت ارزشیابی یادگیری به کار خواهید برد شامل ارزشیابی پایانی، ارزشیابی فرایند، ارزشیابی پوشه کار، ارزشیابی عوامل مدرسه هست که تو ارزشیابی پایانی در درس کارورزی 4 بر اساس اون گزارش پایانی شما که تهیه شده صورت میگیره و در ارزشیابی فرایند بر اساس اون بازخوردهایی که در قالب نشست‌های گروهی یا فردی که با بنده داشتید ارائه شده مربوط به واحدهای یادگیریتون هست، اونها رو مد نظر قرار خواهیم داد. و تو ارزشیابی پوشه کار هم که در حقیقت پوشه توسعه حرفه‌ای دانشجوی معلم هست و مواردی رو ضبط کرده و در اونجا بایگانی کرده و مبنای برنامه‌ریزی و آموزش‌های بعدی اون هست، اینها مورد نظر قرار خواهد گرفت. و ارزشیابی از عوامل مدرسه یا ارزشیابی عوامل مدرسه دقیقاً همون مدیر و معلم راهنما هستن که بخشی از ارزیابی دانشجو معلم در پایان ترم مربوط به گزارش عملکردی است که از سوی معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه میشه که انشالله به موقع اون رو هم پیگیری خواهیم کرد و از نظرات این بزرگواران استفاده خواهیم کرد. امتیاز درس کارورزی بر مبنای سطح هست و به این شرح محاسبه میشه. شرکت فعال در جلسات کلاسی و سمینار و مدرسه 20 امتیاز، گزارش های عملکردی تعاملات در سطح مدرسه 20 امتیاز، طراحی تولید و اجرای واحد یادگیری 20 امتیاز، گزارش دستپژوهی 20 امتیاز و دفاع در جلسه پایانی 20 امتیاز هست که همون من به صورت تلفنی با شما تماس خواهم گرفت و در حقیقت این جلسه پایانی رو سعی میکنیم به این شکل انشاءالله برگزار کنیم. حد نصاب قبولی در درس کارورزی 4 کسب نمره 70% امتیاز یا همون نمره 14 هست و دوستانی که نتونن به موقع گزارش کارورزی 4شون رو ارائه بدن، حالا در یک نشستی که بین معلم و استاد راهنما و استاد کارورزی و دانشجو معلم هست، مسائل و موضوعات جدیدی رو مطرح می‌کنیم، یک کار یادگیری ترمیمی برای دانشجو طراحی می‌کنیم که بره اون رو طراحی کنه، اجرا و ارزیابی کنه، ولی نهایتاً بنا به دلایلی اگر دانشجو واقعا کارش به ما نرسه، کارش نیمه تمام هست و نمره این گروه از دانشجو معلمان بر اساس آیین‌نامه آموزشی در حقیقت ناتمام اعلام میشه. چند تا نکته هست که نکات اساسی است در تنظیم گزارش پایانی، اینها رو خدمتتون میگم. حتما تنظیم فهرست و فصل بندی داشته باشید، مقدمه داشته باشید، این هدفاتون مشخص باشه، پرسش‌های اساسی و تعاریف و مفاهیم کلیدیتون معلوم باشه توی این تر، روش جمع‌آوری و اعتبار اطلاعاتتون معلوم باشه، روش تحلیل تفسیر اطلاعاتتون مشخص باشه، ارائه یافته‌ها بر اساس پرسش‌های پژوهش روایی باشه، ارجاعات روشن داشته باشید، استفاده از منابع معتبر و ارائه پیوست‌ها حتما از کتب که در مدارس و مراکز هست که خدمتتون معرفی کردم و مشاهده کردین حتما استفاده کنید، در منابعتون اونها رو لحاظ کنید، ظرافت و زیبایی ظاهری گزارشتون و اون نکات ادبی و نگارش فنی که باید یک دانشجو در گزارش خودش رعایت کنه، اونها رو حتما مد نظر قرار بدید و اون ساختار علمی و کلی گزارش بر اساس اصول حاکم بر پژوهش های کیفی رو مد نظر قرار بدید. دوستان عزیزم، اگر سوالی داشتید از بنده و استاد اسکندری میتونید سوالات خودتون رو به صورت تلفنی در میون بذارید، ما خوشحال خواهیم شد که بتونیم انشالله پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشیم که بتوانیم این ترم رو هم به این شکل سپری کنیم و شما نمره لازم رو کسب کنید و اون شایستگی لازم رو جهت ورود به عرصه تعلیم و تربیت رسمی و کار با دانش آموز انشاءالله کسب کنید. با تشکر از شما بزرگواران لایقیان.